صبح شما هم بخیر شب سپ. انتظار می رود روند یک هفتهی انتقال دستگاه های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز شود و شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان تا ساعت دیگر در محکمه حضور می یابد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 14 میزان سال 1397 برابر با 6 اکتبر سال 2018 است. من ژکفر احمدی اتدا با خبرهای مهم با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان امروز به دیدارش از ولایت بلخ ادامه می دهد. دفتر کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند شهروند ایرانی را نکوهش کرد و شورای اروپا از حکومت کرویشیا خواست که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر مزار شریف با ولسوالان و مقام‌های امنیتی بلخ و زون شمال نشست‌های جداگانه خواهد داشت. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی امروز همچنان در یک گردهمایی بزرگ با اشتراک بیش از 2000 تن سخنرانی خواهد کرد.
دید بازدید جلالت ما وضعیت امنیتی هست، روی وضعیت اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست و برنامه های انکشافی و بازسازی.
آقای غنی دیروز وارد بلخ شد. شماری از روزنامه‌های پاکستانی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز به پاکستان خواهد رسید. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در یک اعلامیه گفت خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن می کند. در اعلامیه هدف سفر آقای خلیلزاد گفتگو با تمامی جوانب در مورد آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان افغان گفته شده است. آقای خلیلزاد پیش از این با وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن نیز دیدار کرده است. و سلسله بازی‌های لیگ برتر کرکت گلبهار افغانستان امروز تیم قندهار با ننگرهار و تیم کابل با بلخ به رقابت می‌پردازند. در اولین مسابقه کابل پکتیا را شکست داد. مسابقات سه هفتهی لیگ برتر کرکت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی دیروز آغاز شد. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور می‌یابد. شهباز برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است. او دیروز به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. اما حزب مسلم لیگ دستگیری شهباز شریف را محکوم کرده و می‌گوید این اقدام حکومت پاکستان انگیزه سیاسی دارد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند شهروند ایرانی را نکوهش کرده است. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت سکانوند اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده بود تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لتوکوب قرار گرفته بود. با گفته این اداره ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی محقق سازمان عفو بین الملل در امور ایران در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی حکم محکمه در مورد سکانوند را ناعادلانه خوانده است.
زینب سکانوند بیش از 7 سال بود که با کابوس شبانه روزی اعدام زندگی میکرد. در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و بعد از یک دادرسی به شدت ناعادلانه محکوم به اعدام شد.
سازمان ملل متحد گفته است که سکانوند سه‌شنبه گذشته اعدام شد و شورای اروپا از حکومت کرواسیا خواست که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. این مهاجرین تلاش می‌کردند تا از مرزهای غربی کرواسیا بگذرند که گفته می‌شود مورد بدرفتاری قرار گرفتند. شورای اروپا این نگرانی خود را در نامه‌ای که در ماه سپتامبر به حکومت کرواسیا فرستاده ابراز کرده. این نامه دیروز علنی شد. حکومت کرواسیا اتهام بدرفتاری با مهاجرین را رد کرده است. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز می‌شود. تندتر شدن واکنش رئیس جمهور افغانستان به طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در این کشور.
طرح‌های ناقص و غیر عملی مثل از اینکه بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک نمیدن.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. سنگاپور و جرمنی امسال مقام اول را در داشتن معتبرترین پاسپورت‌های جهان گرفتند و با یک مادر موفق صاحب 5 فرزند هم گفتگو کرده ایم.
دختر کلانم 15 اقتصاد است، بچه کلانم کمپیوتر ساینس میخوانند و 2 بچه دیگه هم در مکتب هستند، سنف 10 و 11.
نام خدا اولادام کلان شدن، شما هم نام خدا جوان هستین و زیاد
بس نظر شماست.
سلام و صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به یک موضوع مربوط به انتخابات ولسی جرگه افغانستان که 2 هفته دیگر به برگزاریش مانده. انتظار می رود روند 1 هفته‌ای انتقال دستگاه های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز شود. احزاب سیاسی و شماری از مقام های حکومتی افغانستان استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را یکی از اقدام‌های اساسی تضمین کننده شفافیت انتخابات خواندند. این انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید همه دستگاه‌های سیستم بایومتریک را که حکومت وعده داده بود تسلیم شده است. سخنگوی این کمیسیون گفت امور انتقال این دستگاه‌ها به 74 ولسوالی امروز آغاز می‌شود و آنها در نظر دارند که این روند تا 1 هفته دیگر خاتمه یابد. سید فیض‌الله هاشمی به رادیو آزادی گفت فعال ساختن سیستم بایومتریک برای شفافیت انتخابات خیلی اهمیت دارد که آن هم برآورده شده است.
بسته‌بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 کیت ما قبلا به ولایت ها فرستادیم. 2500 نفری که ترنینگ دیدن اینجا و بعد ترنینگ های تخصصی را هم آموختن، اونا هم به ولایت ها میرسن به شکل زنجیره ای تا که به ولسوالی و به قرارداد برسن.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت با با کمک سیستم بایومتریک آنها میتونن نشان انگشت، کارت هویت یا تذکره، عکس و شماره مخصوص هر شخص واجد شرایط رایدی را ثبت نموده و به هر یک آنها استیکر مخصوص چاپ شده و در کارت رایدی آنها چسب زده می شود. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، چسب استیکر مخصوص بر کارت های رای دهندگان در روز انتخابات جلو تقلب در روند رای دهی را می گیرد. سید فیض‌الله هاشمی گفت سیستم بایومتریک سهولت های زیاده را در امر برگزاری انتخابات شفاف فراهم می کند. و افزود
خوبیش است که جلوی تکرار و رای دبل که کسی کوشش بکنه از اون میگیره. به خاطر تامین شفافیت یک وسیله بسیار مناسب است که فعلا وسط کمیسیون قرار گرفت.
در این حال شماری از نهادهای مستقل نظارت از انتخابات تقاضا کردند که وسایل تکنیکی را که به مراکز رایدهی فرستاده میشوند باید ملاحظه کنند تا اطمینان به دست آورند که همه ایشان فعالند. زیرا به گفته آنها در صورت نواقض تکنیکی در روز انتخابات ممکن است بی‌نظمی به وجود آید. سید فیض‌الله هاشمی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در روز انتخابات برای رای دهندگان 5100 مرکز رای دهی در 21000 محل باز می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید نیروهای امنیتی برای انتقال وسایل و تجهیزاتشان به مراکز رای دهی که در محلات دورافتاده افغانستان موقعیت دارند کمک می کنند. ضمناً مقام ها در کمیسیون در آستانه برگزاری انتخابات مکررند در مورد امنیت نامزدان انتخاباتی و مراکز رای دهی ابراز نگرانی کرده و از نیروهای امنیتی افغان می خواهند که در پیشبرد مسئول این پروسه آنها را کمک کنند. در انتخابات ولسی جرگه افغانستان که در 28 ماه میزان برگزار می شود 2560 کاندید اشتراک کرده که 418 تن آنان را زنان تشکیل می دهند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در این کشور را یک خیال توصیف کرده. آقای غنی دیروز در جریان یک سخنرانی در ولایت بلخ گفت که جنگ در افغانستان هیچگاه خصوصی نخواهد شد. اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر تاکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به روز جمعه در جریان سفرش به ولایت بلخ تاکید کرد که هیچگاه جنگ در این کشور خصوصی نخواهد شد و افغانها اجازه استثمار از منابع طبیعی خود را به هیچ قدرت نمی‌دهد. آقای غنی گفت:
طرحی ناقص و غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک نمیدن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی در نخستین گام سفر خود به بلخ یک شبخانه 360 بستر ولادی و نسایی در مزار شریف را افتتاح کرد. وی به یک نشست امنیتی با والی بلخ و قماندان قلوردوی 209 شاهین حاضر شد و روی مبارزه جدی علیه تروریسم در زون شمال کشور تاکید ورزید. رئیس جمهور کشور در یک نشست با فعالان مدنی، جوانان و محصلین پوهنتون‌ها روی پیشرفت‌های اقتصادی صحبت کرد و وعده‌های اجرای برنامه‌های اقتصادی بزرگ در بلخ را داد. آقای غنی گفت که تا 2 سال آینده بلخ را از طریق راه آهن با ولایت هرات وصل می کند و نیز برای احیای مجدد راه ابریشم تلاش می ورزد. آقای غنی نظام اداری حاکم در کشور را برای افغانها قابل قبول ندانسته و گفت که با الهام از سیستم اداری قرن 19 هم هنوز هم بروکراسی در ادارات دولتی کشور موجود است که مسئله یاد شده زمینه ساز فساد در حکومت می شود. آقای غنی به منظور بهبود فعالیت در بندر تجارتی حیرتان به اداره محلی امر کرد تا فعالیت و کارکرد این بندر تجارتی کشور را نظارت و بررسی کند. غنی گفت با استفاده از موقعیت تجارتی حیرتان افغانستان میتواند سالانه به ارزش 500 میلیون دلار سنگ مرمر به چین صادر کند. رئیس جمهور کشور علاوه کرد که افغانستان میتواند هم ساله به ارزش 4 میلیارد دلار میوه خشک و سایر کالاهای تجارتی را به قزاقستان، چین و روسیه صادر کند.
حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
واشنگتن پست نوشته که اریک پرنس برای خصوصی سازی جنگ افغانستان تلاش میکند. در مقاله چاپ شده در این روزنامه آمریکایی آمده که از طرح پیشنهادی پرنس و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیش از یک سال میگذرد. در ادامه آمده که این طرح سوی اداره ترامپ رد شد، ولی پرنس هنوز هم تلاش میکند و اینکه او ماه گذشته در کابل بود. واشنگتن پست نوشته که پرنس با سیاستمداران با نفوذ در درون و بیرون از اداره محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده، اما رئیس جمهور غنی روز جمعه در بلخ بود و در سخنرانی خود در آنجا بار دیگر با خصوصی سازی جنگ افغانستان مخالفت کرد و گفت که در هزار سال هم جنگ افغانستان خصوصی نخواهد شد. واشنگتن پست از قول قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که او پرنس را به تکبر استعمارگونه متهم کرده، با او را فرد سودجو از جنگ خوانده و افزوده که پرنس از چنین طرح در پی کمایی 10 میلیارد دلار در سال است. از سوی دیگر جنرال جوزف واتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته که با این گفته های پرنس که جنگ جاری در افغانستان را میتوان با پول اندک و چند هزار تفنگ اجاره‌ای زودتر به پایان رساند مطلقاً مخالف است. اما بر نوشته واشنگتن پست پرنس به واشنگتن بازگشته و در تلاش جلب حمایت از طرحش است. نیویورک تایمز هم در مورد طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته که این روزها بحث‌های در مورد اریک پرنس مؤسس شرکت امنیتی بلک واتر در جریان است. در مقاله می‌خوانیم که پرنس گفته که از قراردادی‌ها و نیروی هوایی خصوصی استفاده خواهد کرد. نیویورک تایمز گفته که شرکت امنیتی بلک واتر به خاطر کشتار غیر نظامیان در عراق شهرت بد کسب کرد. بسیاری از جنرالان آمریکایی و نیز مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور غنی با این طرح مخالفت کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به جزئیات خبری که پیشتر در موردش گفتیم. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور می‌یابد. شهباز برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است. او دیروز به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
اداره احتساب پاکستان میگوید شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف را به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر کرده است. این اداره در اعلامیه‌ای گفته که شهباز پس از چند ساعت تحقیق دستگیر شده است. شهباز شریف از سال 2013 میلادی تا ماه آگوست سال 2018 میلادی وزیر اعلای صوبه پنجاب پاکستان بود. بر شهباز شریف اتهام وارد شده که از صلاحیت‌هایش به حیث وزیر اعلای ایالت پنجاب سوء استفاده کرده و بر مقام ها فشار وارد نموده که قراردادهای مهمانخانه دولتی به نام آشیانه اقبال را با شرکت های عقد نمایند که با وی علایق سیاسی دارند. مهمانخانه آشیانه اقبال در پاکستان برای فقرا و مردم بی‌بضاعت ساخته می شود. حزب مسلم لیگ نواز شریف دستگیری رهبر این حزب را محکوم کرده است. این حزب می گوید این کار انگیزه سیاسی دارد. رسانه های پاکستان می گویند در اطراف ساختمان محکمه احتساب شهر لاهور تدابیر امنیتی شدید گرفته شده است. شهباز شریف در حال حاضر مخالفین سیاسی در اسامبلی قومی پاکستان را رهبری می کند. اداره احتساب پاکستان در سال 2007 میلادی درباره شرکت‌های تحقیقات را آغاز کرد که در زمان قدرت شهباز شریف امور ساختمانی ایالت پنجاب را به پیش می‌بردند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان هم پارسال از سوی محکمه عالی این کشور به خاطر دست داشتن در فساد اداری سلب صلاحیت شد که در نتیجه از پست صدارت این کشور عزل گردید. محکمه احتساب پاکستان در ماه جولای امسال نواز شریف و دخترش را به اتهام فساد اداری هر یک 10 و 7 سال زندان محکوم کرد. بر نواز شریف و دخترش اتهام وارد شده بود که آنها 10 سال پیش به طور غیر قانونی آپارتمان های عصری و مدرن را در لندن خریداری کردند. هر دو پدر و دختر هم در آن زمان اتهامات محکمه احتساب را رد کرده و آن را انگیزه سیاسی دانسته بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عربستان سعودی روی ساخت یک تصفیه‌گاه بزرگ نفت در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری می کند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
عربستان سعودی قرار است در بندر گوادر که در ایالت بلوچستان پاکستان موقعیت دارد یک دستگاه بزرگ تصفیه نفت را اعمار کند. در این مورد اسلام آباد روز پنجشنبه معلومات داد. این قرارداد به تعقیب سفر صدر اعظم نو پاکستان عمران خان به عربستان سعودی صورت می گیرد. عمران خان سعی دارد که سرمایه گذاری های خارجی را به کشورش جلب نماید. وزیر نفت پاکستان غلام سرور خان گفته است که در جریان سفر یک هیئت عربستان سعودی به پاکستان در مورد قرارداد اعمار دستگاه تصفیه نفت طرفین به موافقه رسیدند. این قرارداد توسط شرکت دولتی نفت پاکستان و شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو به امضا می رسد. جزئیات در رابطه با بزرگی و مصارف این دستگاه بعداً تخمین خواهد شد. بندر گوادر جزء ایجاد دهلیز بزرگ اقتصادی بین چین و پاکستان می باشد که 60 میلیارد دلار بر آن سرمایه گذاری خواهد شد. این بندر جزء راه ارتباط مواصلاتی و انرژی به نام کمربند ابریشم است که منطقه غربی چین شنجن را از طریق پاکستان به بحیره عرب وصل می کند. گوادر در ایالت نفتخیز بلوچستان پاکستان موقعیت دارد که با حملات شورشیان و برخوردهای قومی، مذهبی و فرقه‌ای دست به گریبان است. هیئت عربستان سعودی روز سه‌شنبه از بندر گوادر دیدن نمود و در آنجا با آنها در مورد پروژه دهلیز مواصلاتی و انرژی معلومات داده شد. در پایان سفر 5 روزه این هیئت چندین یادداشت همکاری بین عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. بر اساس این تفاهمات حکومت پاکستان یک قطعه زمین را در این منطقه به عربستان سعودی می‌دهد که در آن یک دستگاه بزرگ تصفیه نفت و همچنان یک ذخیره بزرگ نفت ساخته می‌شود که سرمایه‌گذاری مجموعی بر این قطعه زمین تا 9 میلیارد دلار خواهد بود. وزیر پلان انکشاف و اصلاحات حکومت نو پاکستان خسرو بختیار به خبرنگاران گفت که پاکستان می‌خواهد بندر گوادر را که توسط چین تمویل می‌شود به یک شهر نفت تبدیل کند تا وابستگی پاکستان به واردات نفت کمتر شود. پاکستان اکنون نفت تصفیه شده را با ارزش بالا از خارج وارد می کند و با ساختن این تصفیه‌گاه می تواند نفت ارزان خام را بخرد و در خاک خود تصفیه نماید.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا شما را با دو کشور آشنا می سازیم که شهروندانشان بدون ویزه به 165 کشور جهان حق مسافرت را دارند. سنگاپور و جرمنی امسال مقام اول را در داشتن معتبرترین پاسپورت های جهان گرفتند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
شهروندان سنگاپور و جرمنی تنها برای رفتن به 33 کشور نیاز به ویزا دارند. برای پاسپورت سنگاپور 127 کشور رفع ویزند و 38 کشور دیگر برای شهروندان سنگاپور با رسیدن به خاکشان ویزای مجانی میدهند. برای پاسپورت جرمنی فقط یک تفاوت است که 39 کشور با رسیدن به خاکشان ویزا میدهند. برای شهروندان دنمارک، سویدن، فنلاند، لوکزامبورگ، ایتالیا، فرانسه، نروژ، هلند، اسپانیا، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا رفتن به 164 کشور به ویزا نیاز ندارد، زیرا هر یک با بیش از 100 کشور رفع ویزند و چندین کشور دیگر با رسیدن شهروندان این کشورها برایشان ویزا میدهند. پاسپورت های 3 کشور در حد کمترین اعتبار از پاکستان، عراق و افغانستان است. یک شهروند پاکستانی برای رفتن به 161 کشور جهان ویزا لازم دارد، عراقی به 164 کشور و شهروندان افغانستان به 167 کشور. تنها 5 کشور جهان با افغانستان رفع ویزند که همه کشورهای افریقایی فقیرند. تنها در کشورهای منطقه و شناخته شده بنگلادش برای شهروندان افغانستان با رسیدن به میدانهای هواییش ویزا می دهد.
هفت و 55 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر مزار شریف با ولسوالان و مقام‌های امنیتی بلخ و زون شمال نشست‌های جداگانه خواهد داشت. شماری از روزنامه‌های پاکستانی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، امروز به پاکستان خواهد رسید. با سلسله بازی‌های لیگ برتر کرکت گلبهار افغانستان، امروز تیم قندهار با ننگرهار و تیم کابل با بلخ به رقابت می‌پردازند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور می‌یابد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوان، یک شهروند ایران، را نکوهش کرده است. و شورای اروپا از حکومت کرواسیا خواسته که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. جزئیات این خبرها در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.